أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال إن هذه الأشياء كانت في الأزل تتحرك باتباعها حركات غير منتظمة، قبل از شروع در بحث ارتحال ملکوتی حضرت استاد آیت الله انصاری شیرازی رو به دوستداران حکمت و علم و معرفت تسلیت عرض میکنم. دیروز که خدمت آقازاده ایشون رسیده بودیم، عرض کردم که این اواخر جملاتی که ایشون بر زبانش داشت و به عنوان مطالب مهم، گرچه صحبت خیلی سخت بود برای ایشون، چه بود؟ چه امری رو زیاد تکرار میکردن؟ ایشون بفرمود خیلی با سختی تکلم میکردن و با توجه به اون تجربه‌ای که ایشون داشت در ترجمه اشارات و ایما و علائمی که از خود بروز میداد و ایشون ترجمه میکرد، میفرمودن که ایشون خیلی این رو تکرار میکردند و میفهموندن که تجهزو. و خود ایشون خدا انشالله مقاماتشون عالیست عالی تر بفرماید، با توجه به این وضعی که پیدا کرده بودن در عرض این 3-4 سال، به تمام سرتاپ ها آماده ارتحال بود، لحظه به لحظه، آن فان حالت آمادگی برای خروج از این رحم طبیعت و ورود به عالم ملکوت بود. 2 سال یا 2.5 سال پیش از این بود که ایشون ناراحتی ریه پیدا کرده بودن. بیمارستان شهید بهشتی ایشون بستری بود، خدمت ایشون رفته بودیم اونجا، یه مقدار بهتر صحبت میکردن. اونجا اون زمان میفرمود که من چند سباهی با بدن با شما مصاحبم، همون فرمایش حضرت امیر سلام الله علیه آخرین لحظات، همون رو زیاد تکرار میکرد اون زمان. الان با شما مصاحب هستم اما قدم از شما کوچ میکنم، رحلت میکنم و چند روزی و چند سباهی مهمان شما هستم. یکی از الطاف خدای تبارک و تعالی به بنده خودش همین است که او رو جوری اداره می کند، جوری تدبیر می کند که به طور طبیعی خیلی راحت آماده مرگ، خیلی راحت. فرق است بین این که انسان دفعتاً یه وقتی مرگ برای او فرا برسد و در غفلت بوده باشه و انسان رو ببرند دفعتاً از این پستان طبیعت، چقدر سخته و چقدر سخته و چقدر سخته. مثل بچه هایی که یک باره اونا رو از شیر مادر میگیرن، چه زجری میکشه این بچه. الحمدلله اکثر ما و شما بالاخره اینها رو تجربه کردیم، زن و فرزند و خانه و خانواده دارید، بچه تربیت کردید، بچه دار بودید، بچه در خانه شما بوده. به بچه که 2 سال از پستان مادر ارتضاع کرده یه دفعه اینو ببرن چقدر سخته. برای اینکه این سختی پیش نیاد، خب مرحله به مرحله پیش میرن، مرحله به مرحله، تا اینکه به راحتی از پستان مادر جدا بشه. دو سال اینطوری اگر انسان باشه، این الفت در او به وجود بیاد و انس، اینجور سخته 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر بیشتر انسان از پستان طبیعت شیر بنوشد و در این نشأه به سر ببرد، بعد بخواهد دفعتا از این نشأه جدا بشه، چقدر سخته دیگه. خب یه وقت اینجوری هست که دفعتا یک باره اون رو میبرن، و یه وقت هم نه، طی 2 سال، 3 سال، 4 سال به او تمرین میدن، امروز فردا، امروز فردا، الان فردا، الان آن بعد، همش آماده، همش آماده. مطمئنن این یه جوری دیگه وارد ملکوت میشه، مخصوصا کسی که قبل از اینکه این طور هم بشود بالاخره یاد مرگ و یاد ارتحال از این نشعه و اینکه این نشعه یک گذرگاه هست، یک ممر است و به اندازه یه ممر برای او ارزش خواهد بوده باشد، خودش هم قبلا اینطور با جهادی که می کند و ریاضتی که می کشد معاملش با نشعه دنیا این گونه بوده باشد. یه دیگه با توجه به این سابقه و این لاحقه نورون الان نور میشه. نقل کردم از قول شهید بهشتی رحمت الله علیه، ایشون اون بحث هایی که در حزب داشت، حزب جمهوری، تحت عنوان مواضع ما، در اون درس ها یادم هست این جمله رو داشت، فرمود که من تا کنون هیچگاه از مرگ نترسیدم، نه به صورت شهادت و نه به صورت مرگ طبیعی. مرگ کماله، مرگ به ثمر نشستنه، مرگ به بار نشستنه، از هرچه شائبه هست و چیزی که با شخصیت انسان امتزاج یافته جدا شدن است، توفی است، اخذ شیء به تمامه است، این کماله. و انسان اگر واقعا آدم بصیری بوده باشه از کمال هیچ خوفی نداره. اگر خوفی هست به خاطر کاستی هاییست که داره، به خاطر کمکاری هاییست که کرده، قصور و تقصیری که داشته. خوف از این است که دست خالی داریم میریم. اون تجهیزی که میبایست شده باشیم نشدیم، از این جهت خوف اگر هست هست، و الا انسان تحولی در او به وجود بیاید، از یک مرحله به مرحله دیگر برود و کلاسی رو به قصد کلاس برتر و بالاتر ترک کند، این که خوف ندارد، این که ترس ندارد. حضرت آیت الله انصاری رحمت الله علیه علی‌رغم این که در دوران زندگیش یه انسان خودساخته بود و جدا شده بود از تعلقات و از این وابستگی ها و از این دلبستگی ها، اصلا مشی او این طوری بود، مشی او این طوری بود که از طرح شدن، مطرح شدن فراری بود، واهمه داشت. معذاله که کله، خب یک فارغ التحصیلی علاهده برای او به دست آمد و به وجود آمد. این که عرض کردم ایشون از طرح شدن بسیار وحشت داشت، فراری بود، خب مشیشون روشن بود، واضح بود دیگه، در صدا سیما، در جرائد خبری ازشون نبود. نه اینکه به سراغشون نمی رفتن، نه می رفتن، خودش استقبال نمی کرد و قبول نمی کرد. من یادم هست که در سال 73 اونطوری که یادم هست، دورا دو 73 72 73 74 تو همین حدودها بود که از طرف برگزاری مجلس نکوداشت شخصیت حضرت استاد علامه حسنزاده عموری به من مأموریت دادن که یک مصاحبه‌ای رو با جناب ایشون ترتیب بدیم که صدا و سیما برون خدمت ایشون و از ایشون خاطراتی که داشتن نسبت به حضرت استاد حسنزاده عموری بازگو بکنن. خب تماس تلفنی با ایشون ابتدا برقرار کردیم و در تلفن گفتیم چنین نیتی هست که آقایان میخوان مجلس نکوداشت برای حضرت استاد علامه حسنزاده عموری برگزار کنن از طرف مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران. ایشون نگذاشت صحبت من تمام بشه، شروع کرد در باره حضرت استاد یک دهن مفصل از فضائل ایشون، از کمالات ایشون گفتن. گفتم بسیار خوب، حالا اینا رو اجازه بدید وقتی که دوربین صدا و سیما آمد اینا رو در محضر اونها بگید، تا فهمید که این طور هست، برنامه این است. یک سکوت ممتد حاکم شد و بعد فرمود اینایی که گفتم ضبط که نکردید؟ گفتم نه، ما بدون اجازه شما چیزی رو ضبط نمی کنید. شما اجازه بفرمایید در خدمتتون بیاییم. اون موقع فرمود آقا من که یک آدم گمنام شناخته نشده بی رسم و بی نام و بی عنوان، خب چه فایده برد به نظر استاد حسنزاده عمولی برای زمیل ایشون حضرت آیت الله جوادی عمولی حرفی بزنی؟ یک کسی باید باشه که خب صاحب نام باشه، صاحب عنوان باشه، مطرح بوده باشه. تا کنون کجا دیدید که من مطرح بودم؟ کجا اسم من بوده؟ کجا رسم من بوده؟ من گمنام برای ایشون چی بگم؟ چی میتونم بگم؟ هر چه اصرار کردیم قبول نکرد که نکرد و همین تماس تلفنی بود و بعدم ایشون رو واهمه داشت که حرفای ایشون رو ما ناخواسته ضبط کرده باشیم و بعد هم این رو نشر بدیم و منتشر بکنیم. نه، بنده خدا این تو زندگی کرد. گهگوی ما از مشهد می آمدیم خدمت ایشون، سلام و پیام حضرت آیت الله عزالدین زنجانی رحمت الله علیه رو به ایشون ابلاغ می کردیم. دیگه این طوری بود، می فرمود که اگر با اون ادبیات خاص خودشون، اگر توفیق پیدا کردید بازگشتید به مشهد به زیارت حضرت رضا علیه السلام و بعد به خدمت ایشون همونطور که ایشون، بلکه از آفن مضاعفه ابلاغ سلام بکنید به محضر آیت الله آقا عزالدین زنجانی. خیلی خسارت هست برای حوزه ها از دست دادن این شخصیت هایی که قله ای از علم و معرفت بودند و مجسمه تهذیب، تقوا، خدا ترسی، انس با ملکوت. اینها برای ما خسارت، همونطوری که بودن اینها در حوزه برای ما یک سرمایه است، برای ما یک افتخاره. حوزه امام صادق علیه السلام این دو شخصیت های رو تربیت بکند و این دو شخصیت هایی بوده باشن، اینها افتخاره و برای حوزه است، افتخار برای روحانیت، افتخار برای دین، افتخار برای مکتب امام صادق علیه السلام هست. و رفتنشون و حضور فیزیکیشون از دست ما بره، این خسارت هست. این که میگم حضور فیزیکی و ظاهریشون، به خاطر این هستش که اینها هستند بالاخره این جزء سرمایه ها هست و بود و خواهد بود. کی فکر میکنه امام رحمت الله علیه از دنیا رفته؟ کی فکر میکنه؟ کی فکر میکنه شیخ انصاری از دنیا رفته؟ کی فکر میکنه شیخ طوسی از دنیا رفته؟ کی فکر میکنه اخون ملا صدرا بو علی از دنیا رفته؟ اینا حضور دارن، اینا در صحنه علم و معرفت ما بقیه دهر باقی هستند. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، چون که دلشون زنده شده به عشق، عشق به ملکوت. و این آمد و شدها و این رفتنها خاصیت خوبی که دارد، ما رو متنبه میکنه، ما رو متوجه میکنه به این ارزش ها و حرکت در راه این ارزش ها و رسیدن به این قله ها. متنبه بشیم، یاد بگیریم و در این مسیر گام برداریم، در این مسیر قدم بگذاریم و از اونها بیاموزیم، درس خواندن را بیاموزیم، تعلم را بیاموزیم، تهذیب را. راحت، خیلی راحت. خدا رحمت کنه جناب آقای کشمیری رو، استاد عبدالکریم رو رحمت الله علیه. ایشون که از دنیا رفته بود، مجلس ختمشون مجلس امام، مسجد امام بود که در محضر از استاد علامه حسنزاده آمولی در مجلس شرکت کرده بودیم. این رو ایشون هم تکرار میکرد، من هم همینطوری تقلید میکردم از ایشون. از این رحم در رفت، خیلی خوشمزه، از این رحم در رفت، خارج شد. حالا حفظ الله انسانی از این رحم در رفت، مبارکش باد. انشاءالله که با اولیاء محشور بوده باشد و با پیغمبر اکرم، با علی بن ابی طالب صاحب ولایت مطلقه الهیه محشور بوده باشد انشاءالله. در هر صورت تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ما قدردان این شخصیت ها و این قله های علم و معرفت بوده باشیم و از وجود اینها تا وقتی که هستن بهره بگیریم و وقتی هم که دست ما رفتن، اینها به عنوان یک خطکش، به عنوان یک الگو و اسوه مد نظرمون بوده باشد و در راه اونها حرکت کنیم انشاءالله. خب وقتی چیزی باقی مونده یه رو وقتی چی بگیم دیگه؟ حالا با این فضا بیم به طرف اجزای لطفش از را. خب بله، ما اوائلی که قم آمدیم ایشون بحث منظومه رو داشت، قسمت فلکیات و طبیعیات، ظاهرم قسمت طبیعیات منظومه دیگه. من با سبک و سیاق مرحوم مطهری با آثار ایشون آشنا بودم و نحوه تقریر جناب مطهری در کتاب‌هایشون آشنا بودم، این طوری بار اومده بودم. و بعد مباحث خشک طبیعی هم که بود، یک هفته بیشتر من به درس منظومه ایشون شرکت نکردم. بیشتر تدرس ما در مسائل فلسفی تا وقتی که در مشهد بودیم خدمت آیت الله آقای ضدالدین زنجانی بود و از محضر ایشون در اونجا استفاده کردیم. وقتی هم که آمدیم قم دیگه پیوند خوردیم با حضرت استاد حسنزاده آملی حفظه الله تعالی، لذا دیگه توفیق تدرس در محضر حضرت آیت الله انصاری شیرازی پیدا نکردیم، به استثنای اون یه هفته درسه ایشون می رفتیم اون زمان مسجد ارک حسینیه ارک درس منظومه رو داشتن. دیگه ارتباط همین معمولی بود، به صورت استاد شاگردی نبود، گرچه ما همیشه افتخار این رو داریم که بالاخره از این شخصیت ها به نحوی، حالا به نحوی تدرس بوده باشد یا مصاحبت باشد، به نحوی بهره بگیریم و بهره داشته باشیم. افتخارمون هست مصاحبت با این بزرگان، نشست و برخاست با این بزرگان در انسان اثر میذاره. انسان با هر کس که محشور بوده باشه با همو بار میاد و بالا میاد و اثر میپذیره از او به طور طبیعی، تصنعی نه، تصنعی که تقلید است، اون که تقلید است و نمیخوایم بوی اون مانور بدیم، نه، به طور طبیعی انسان خوپذیره، انسان اثرپذیره، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، به دو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، به گفتم من گلی ناچیز بودم ولی یکن مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. وقتی که یک خاک یک گل در هم نشینی با گل این تو اثر میپذیره و متأثر میشه، رنگ و بوی اون رو میگیره، یه انسان که قابلیتش خیلی بالاتر از خاک و گله، اون خاک و گله، این قلب و دله، قلبه، از این حالت به اون حالت، از این مرحله به اون مرحله، یک سری در حال شدنه، انس، سر تا پا انس، انسان است و انس، قلب است و انقلاب و تقلب و دگرگونی، از این حالت به اون حالت. این یقینا بیش از خاک و گل تأثیر درش به وجود میاد و اثر پذیر هست. لذا کونو مع الصادقین، کونو مع الصالحین، کونو مع المتقین، کونو مع العلماء، کونو مع العرفا، این نشست و برخواسته با اینها خیلی لذیذ، خیلی شیرین و خیلی تاثیرگذار. مرحوم آقای مروارید از بزرگان مشهد، مجلس روزه ای داشتن به هر هفته پنجشنبه ها خواص به این مجلس می آمدن، مجلس عمومی به معنی عام، عام نبود این مجلس عمومی، خب در منزل آیت الله شیرازی خدا رحمتش کنه در مشهد، منزل مرحوم میلانی، اینها خب خیلی عام بود دیگه، هر کس شرکت میکرد مجلس عام، اما منزل جناب آقای مروارید جلسه خاصی بود، گرچه به صورت عموم هر کس که میخواست بره آزاد بود، منتها به صورت طبیعی اینجور شده بود که یک جلسه انس ویژه‌ای بود و بزرگان میامدن در این مجلس. میزاجاد آقای تهرانی خدا رحمتش بکنه، جناب آقای فلسفی رحمت الله علیه، جناب آقای مرعشی، آقای نوغانی، مرحوم آسد محمد حسین تهرانی، دیگه چه از کنم، مرحوم آقای زنجانی، آقای زدی، اینها معمولا می آمدن. اون زمان ما معالم می خوندیم، جمعه می خوندیم و مسائل مروارید. از این هفته تا به اون هفته، از پنجشنبه تا پنجشنبه منتظر روزه جناب آقای مروارید بودیم که این محضر و این محفل رو درک کنیم. وقتی که وارد می شدی، هر گوشه ی هر زاویه رو نگاه می کردی، یک شخصیت این چنینی خیلی لذیذ بود، خیلی شیرین بود. فقط و فقط به عشق نگاه کردن به اینها و بهره بردن از چهره ملکوتی اینها این جلسه و این روزه رو ما می رفتیم. روزه بهانه بود، گرچه خب اینم یک نوع قصور و تقصیره که ما بگیم روزه بهانه بود. خود روزه برای خودش فضیلتی فوق این حرفا داره، اما در این حال طبق اون معرفت اون زمانمون و شناخت اون زمانمون بالاخره به بهانه روزه می‌رفتیم این چهره ها رو، این قله ها رو زیارت می‌کردیم. خیلی دلنشین، شیرین. در میان همه اینها اون آقا میرزاجواد‌های تهرانی عجیب بود. مجلسی که اون روز آقا میرزاجواد آقا حضور داشت مجلس دیگه بود. همه از گوینده که خطیب در سمنبر و میزبان جناب آقای مروارید و دیگر افرادی که به عنوان شرکت کننده شرکت میکردن، با آمدن ایشون یه حال دیگه پیدا میکردن. رحمت الله علیه رحمت واسعه. وقتی که وارد میشد اول یک سلام و احوال پرسی مختصری با افراد میکردن و بعد میرفت و حال خودش شروع میکرد به استغفار که انه یک پارچه در حضور ملکوت هست و احدی نیست، هیچ کس نیست. تصنعه هم نبود، خدا شاهده تصنعه واضح روشنه که این داره بازی میکنه، نه اصلا واضح بود که این حرفانی. میرفت توی حال و با استغفار کار رو شروع میکرد. حالا من بخوام ادایشون رو در بیارم زشته، استغفار میکرد تا 70 بار طبق روایت، اون هر کس که در جلسه بنشیند و 70 بار استغفار نکند حق اون جلسه رو ادا نکرده، یا شبیه بین از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت در هر جلسه ای که وارد میشد 70 بار یا در روز 70 بار استغفار میکرد. اگر نباشه لیغان و علا قلبی، قلبم میگیره، دلم تیره میشه، دلم کدر میشه. برای برطرف کردن اون کدرت استغفار میکرد. ایشون این مد نظرش بود و استغفار میکرد، استغفار میکرد. و هر کسی جرأت میکرد که مثلا چیزی به ایشون بگه، سوال چیزی، بعد از این مراحل بود بعدم دیگه پامشد میرفت. بله خدا رحمت کنه این کار رو، این بزرگان آقای مروارید، آقای فلسفی، آقای زنجانی، آقای انصاری، هر کدامشون خاطره ای از خودشون در ذهن افراد باقی گذاشتن و هر کدام به نحوی انسان رو به طرف خودش جذب کرده و جذب میکنه. بله اینها تفکیکی بودن، جناب آقای مروارید، جناب آقای میرزاجواد آقای تهرانی تفکیکی بود، اینها جناب آقای زنجانی حکیم بود، جامع المعقول و المنقول بود، حکیم بود، فقیه بود. جناب آقای تهرانی در مشهد عارف بود، عارف حکیم فقیه بود، فقیه و حکیم و عارف بود. جناب آقای فلسفی رحمت الله علیه، ایشون آدم لابه شرطی بود، نه با تفکیکیان به اون صورت همراهی میکرد و نه هم غور در مسائل فلسفی و عرفانی داشت، اما یک پارچه خلوص بود، یک پارچه پاکی بود. میزنی آقای فلسفی ساک قرمزش یادم هست، دستش میگرفت میامد نان میگرفت، میامد میوه میگرفت توی بازار. یه روزی همونجوری خدمتشون عرض کردم آقا شما اگر نبودی این مردم چطور به بیتعلقی روحانیت پی میبردن؟ توی این قوقایی که پستی هست و مقامی هست و بیایی و برایی و اینها هستن چشم مردم رو پر کردن، اگر شما نبودی چطور ما میتونستیم زهد رو، چطور میتونستیم ما بی تعلقی و بی واسه به اصطلاح وابستگی رو، دوری از تعلقات و وابستگی رو ما به صورت مجسم داشته باشیم؟ لبخنده میزد و بعد خیلی شیرین دلنشین، خدا همشون رو رحمت کنه و قدردان اونایی که الان در دستمون هستن انشاءالله. خب درست ما هنوز همین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما کار دست خودتون داره، دست ما